الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم الصلاة والسلام على خير خلقه والامين وحيه واشرف رسله سيدنا ومولانا ابي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية لأعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله ارواح و نافدا سلامتی به تجلی در فرج حضرتشون صلواتی اهدا بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد. روح مطهر حضرت امام، فرزندان عزیزشون، شهدای گران قدرمون، شهید عزیزی که محفل به نام و یادشون منور هست، شهید یدالله پور بندرآبادی و مرحومین محترمی که بانیان مجلس هستند و محفل به یادشون هست، مرحوم آفت الله معین پور و مرحوم رضوی، خدا انشالله ارواح این عزیزان رو هم با اهل بیت اسمت و طهارت محشور بفرماید، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. فرجام. ادامه نکاتی که در شب‌های گذشته تقدیم شد، یک اشاره گذرایی به اون مطالب داشته باشم و اون این که بحث ما درباره معنویت و اخلاق بود. معنویت و اخلاق ریشه همه صلاح‌ها و خیرات هست و اگر که فرد و جامعه معنویت و اخلاق در وجودش استوار بشه، با همه نقص‌ها و ضعف‌ها و مشکلات حتی مادی، زندگی برای او بهشت خواهد بود. و اگر که انسان معنویت و اخلاق نداشته باشه، جامعه فاقد معنویت و اخلاق باشه، حتی اگر برخوردارترین شخص یا جامعه باشه، اون زندگی برای او بهشت نخواهد بود. برای اینکه انسان باید بتواند در درون خودش بهشتی به پا بکند تا دنیای او بهشت بشه. اگر دنیای کسی درون کسی، دنیای درون کسی جهنم بود، هر چقدر هم اطرافش خوشی و لذت باشه، به او مزه نخواهد داد، طعمی از اونها نخواهد چشید. اون چیزی که حقیقتاً انسان رو آباد میکنه معنویت و اخلاق هست. اون چیزی که حقیقتاً همین دنیا رو آباد میکنه معنویت و اخلاق هست. بعد در توصیفش عرض کردیم که اگر بخوایم خیلی روان معنا کنیم، معنویت رو شما ایمان تعریف کنید و هر چقدر این ایمان عمقش بیشتر باشه، معنویت بیشتر. و بعد کسی که معنویت داره، یعنی ایمان داره، به تبع ایمانش اخلاقش درست میشه و رفتارش اصلاح میشه. همه چیز بستگی به ایمان داره. در مورد ایمان هم و متعلقات ایمان چیزهایی گفتیم که یه خورده بحث رو روشن‌تر کرد که وقتی میگیم ما ایمان به خدا داشته باشیم یعنی چی؟ و ایمان به مابقی متعلقات که الان گذرا اشاره باز خواهیم کرد، اینا معنیش چیست؟ اینا رو مفصلا چند شب در موردش صحبت کردیم و عرض ما این هست: اگر این مسئله درست بشود، معنویت و اخلاق درست بشود، اخلاق عمومی مؤمنین، اجتماعی مؤمنین اصلاح می شود، مردم در جامعه با اخلاق اسلامی با هم زندگی می کنند، این اخلاق و معنویت جذاب هست، آرامش بخش هست، این اخلاق و معنویت دنیا رو تبدیل به یک بهشت میکنه برای انسانها، برای گرایش غیر مؤمنین به اسلام تنها عنصر و مهمترین مسئله اخلاق و معنویت هست که وجود مبارک پیامبر صلوات الله علیه هم با همین عنوان و با همین اسلحه دلها رو به خودشون و به اسلام جذب کردن. خلق عظیم، اون معنویت سرشار و خلق عظیم باعث شد که مردم اطراف پیامبر رو بگیرن و دین اسلام بر پایه معنویت و اخلاق استوار بود. الان هم ما اگر بخوایم مردم دنیا رو هدایت کنیم به سمت اسلام، ایمان مؤمنین رو راسخ‌تر کنیم در اسلام، تنها راهش معنویت و اخلاق هست که ما قویاً بهش بپردازیم و اونو اصلاح بکنیم، وگرنه هیچ مشکلی از مشکلات حل نخواهد شد. مشکلات اقتصادی هم بدون حل مشکلات معنوی و اخلاقی حل نخواهد شد. مشکلات فرهنگی هم بدون حل معنویت و اخلاق حل نخواهد شد. مشکلات اجتماعی هم حل نخواهد شد. وقتی همه اینها حل میشه که یه انسان ایمان عمیق و راسخی پیدا بکنه، اون وقت میتونه مشکلات رو از سر راه خودش برداره. این هم که میگن همه کشورهای دنیا رو مثال میزنن، میگن بعضی از کشورهای دنیا مثلا اینا مشکلاتشون رو حل کردن، باور نکنید. تو بعضی از زمینه‌ها بله، تو بعضی از قسمت‌ها، ولی مشکلات همه جانبه حل نشده. امروز دنیای غرب هم در باتلاق مشکلات فرهنگی و اقتصادی و سیاسی خودش داره غرق میشه. واقعیت اینه که تو این دنیا برای حل مسائل باید به نسخه‌های الهی پناه برد. ما اگه می‌خوایم مشکلات جامعه خودمون رو حل بکنیم، معنویت و اخلاق رو باید حل بکنیم. مشکلات جامعه بشریت هم با همین مسئله حل میشه. خب اینها رو ما توضیحاتش رو دادیم، الان فقط سرفصل گفتیم. یه اشاره من به اون هفت متعلق ایمان عرض بکنم. ایمان که میگیم به چه چیزهایی؟ گفتیم ببینید، ایمان به خدا و ایمان به ملائکه. این مقدار دقت بفرمایید، ایمان به خدا و ایمان به ملائکه. ببینید، حس پرستش در همه انسان‌ها هست. بالاخره انسان‌ها یه چیزی رو و یه کسی رو خواهند پرستید، این برو برگرد نداره. اگر خدا رو نپرستن، هر چیز دیگری رو میپرستن، خودشون رو میپرستن یا بت میپرستن، پول میپرستن، هر چیزی رو شما انسان خواهد پرستید، چون حس پرستش رو خدا در وجودش قرار داده. باید خدا رو بپرسته انسان. ایمان به خدا و ملائکه مسئله پرستش رو در انسان اصلاح میکنه و درست میکنه، سر جای خودش قرار میده. وقتی میگیم ایمان به خدا، منظور ایمان به خدا و ویژگی های الهی است. ایمان به خدا و ویژگی های الهی انسان رو از منابع قدرت پوشالی و انحراف از مبدأ اصلی و مقصد نهایی حفظ میکنه. ایمان به خدا و ویژگی های خدا. گفتیم انسانی که باور کرده رزاق خداست، ایمان به خدا داره، یکیش یعنی این که به رزاقیت خدا ایمان داری. کسی که باور کرده عمر دست خداست، کسی که باور کرده عزت و ذلت دست خداست، کسی که باور کرده فقر و ثروت دست خداست، کسی که باور کرده قدرت اصلی در عالم خداست، بقیه قدرت ها قدرتی نیستند، قدرت اصلی خداست. اینو باور کرده با خدا میبنده زندگیشو، با خدا میبنده، نه با ناخدا میبنده، نه با کت خدا میبنده، نه با هیچکی دیگه، با خدا میبنده. وقتی میدونه همه چی دست خداست، رزق و روزی دست خداست، ثمره ایمان به خدا و ویژگی های الهی این است که انسان توی زندگیش به خطا نمیره، هم در پرستشش هم در تأمین نیازهاش به خطا نمیره، به خاطر رزق و روزی کسی دیگر رو کرنش نمی کنه. ایمان به ملائکه ثمرش چی هست؟ ایمان به ملائکه عرض کردیم، ایمان به ملائکه ایمان به دستگاه الهی، به سیستم و عوامل خداوند در اداره عالم، نقش این عوامل الهی در زندگی ما انسان ها، ملائکه نقش دارن در زندگی انسان. ایمان به این مسئله باعث میشه که انسان معتقد به وجود ملائکت الله، معتقد به وجود نقش ملائکت الله در زندگی، اعتمادش به غیب افزایش پیدا میکنه، میدونه قدرت های ماورایی حقیقی تو دستگاه خداست. مثالاش هم براتون زدیم تو اون شبی که عرض کردیم، الان شیاطین میان یه قدرت های فوق العاده ای تو این فیلم هاشون نشون میدن، جوان و نوجوان ما فکر میکنه که واقعا اینا همچین قدرت های ماورایی دارن. قدرت های ماورایی اصلی مال خداست و دستگاه خدا، بقیه دارن ادای اینا رو در میارن. اینو انسان باور کنه، وقتی باور کرد ایمان به ملائکت الله و قدرت دستگاه الهی پیدا کرد، محاسباتش تغییر میکنه، محاسباتش تغییر میکنه. برای وجود ملائکت الله ارزش قائل میشه، برای حضورشون ارزش قائل میشه. شما تو حرم ائمه هم که میری، اذن دخول که خوندی دیدی دیگه، اذن میگیری از خدا و رسول و امام معصوم، پشت سرش چی میگه؟ ول ملائکت الموکلین به هذه البقعه المبارکه. این جزء اعتقادات ماست. اون ملائکه کنار من و شما هم هستن برای ثبت اعمال ما، و عالم رو خدا داره با ملائکت الله اداره میکنه. ثمره ایمان به غیب، ثمره ایمان به غیب که قیامت هست، حساب و کتاب هست، همه اینها باعث میشه که ما احساس کنیم که خلوتی وجود نداره. وقتی آدم احساس کنه خلوت وجود نداره، توی خلوت دیگه گناه نمی کنه. آدمی که احساس کنه خلوتی وجود نداره، خود کنترل میشه، قدرت کنترل خودش رو حتی در شرایطی که هیچ کس هم کنار اون نیست پیدا میکنه. خیلی مسئله مهمی، ما چجوری خودمون رو کنترل کنیم؟ میگن آقا دوربین مخفیه، دوربین مخفی دیدید آدم ها رو خود کنترل میکنه، دوربین مخفی، یه چشم مخفی. و سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، خدا و پیامبرش و مؤمنین دارن میبینن. این دوربین مخفی های خدا همه جا از خلوتی وجود نداره. وقتی خلوتی وجود نداره، آدم دیگه توی خلوت هم گناه نمی کنه. خب ببینید چجوری این ایمان به غیب، ایمان به قیامت، قیامت هست یعنی چی؟ یعنی حساب و کتاب هست. خب پس این باعث میشه آدم مراقبت کنه توی این زندگی این دنیا. یعنی چی؟ یعنی نامردی نکنه، دزدی نکنه، خیانت نکنه، هر کار زشتی رو انجام خودشو کنترل کنه. چرا؟ چون قیامت هست. قیامت یعنی چی؟ یعنی حساب و کتاب. حساب و کتابی هست. باور به این که اون ور حساب کتاب هست، اخلاق این ور آدمو درست میکنه. بریم اون باورها رو تقویت کنیم. اون باورها در وجود ما و در جامعه ما ضعیف شده که شما میبینید که زشتی ها گاهی رخ نشون میده. آدمی که معتقده فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر، کسی که میگه مثقال ذره ای حسابه، خدا اینجوری میبینه مینویسه، خب میتونه مراقبت نکنه؟ اگه ایمان به این حرف پیدا کنه، ایمان ایمان پیدا کنه، میتونه بیتوجهی کنه؟ نه. خب آدمی که ایمان به غیب داره اسیر تجربیات نمیشه، علوم تجربی. میگه هرچی علوم تجربی میگن درسته، اگه اون اثبات نشه میگه معجزه رو قبول نداریم. میگه معجزه اگر علم اثباتش میکنه قبول میکنه، ما میپذیریم، وگر نه نمیپذیریم. بابا علم تو هم مثل خودت محدوده، تو به بشر ضعیفی. میگه نه، علم اکسیژن رو ثابت میکنه، هوا رو ثابت میکنه که هست، ولی ما نمیبینیم میگیم هست، چیزهای دیگه هم هست که ما نمیبینیم، اگه علم ثابت میکنه ما میپذیریم. وقت معجزه رو قبول نمیکنه، اسیر علوم تجربیه، به علوم الهی اعتقادی نداره، به علوم وحیانی اعتقادی نداره. خب ثمره ایمان به غیب این هست که انسان محدود به این دنیا نمیشه، نگاهش محدود نمیشه. ایمان به آخرت، ایمان به عالم دیگری جز این عالم. مشغولیت اصلی آدم رو عوض میکنه، جهت برنامه ریزی های زندگی آدم رو به سمت آخرت تغییر میده. دنیا رو یک بازارچه‌ای میبینه یا یک مزرعه‌ای میبینه که توش باید کار کنه برای یه جای دیگه، حواسش به اون یه جای دیگه است. هر کس تو دنیا حواسش به اون جای دیگه نیست، حواسش به دنیاست، این آخرت رو قبول نداره، ایمان به آخرت نداره. هر کاری داره میکنه نمیدونه واسه چی داره انجام میده، کار میکنه که بخوره، میخوره که بعد بتونه کار کنه، دوباره بتونه در بیاره بخوره، بعد دوباره همینجوری. آدمی که به آخرت اعتقاد داره چشمنداز داره برای زندگیش، هدف داره برای زندگیش، قراره اینجا یه کارایی بکنه بعد بره یه جای دیگه زندگی کنه. یه وقتی وجود نازنین پیامبر صلی الله علیه به ابوذر رضوان الله تعالی علیه فرمودن که میدونی مردم چرا از مرگ میترسن؟ برای اینکه مردم توی دنیا، اینجا دنیا رو آباد کردن، آخرت رو رها کردن، خراب کردن. خب معلومه آدم از جای آباد ول نمیکنه بره جای خراب، میترسه بره جای خراب. این که انسان تو همین زندگی دنیاش به فکر آخرتش باشه، به دنیاش خیلی لطمه‌ای نمیزنه، اتفاقا دنیاش رو زیباتر میکنه، هدفمندتر میکنه. پس ایمان به آخرت ثمرش اینه که زندگی انسان رو با هدف میکنه و مشغولیت انسان رو به سمت اون عالم حقیقی تغییر میده. یه ثمره دیگه‌اش اینه که اسیر خیالات نمیشه. اونایی که خیلی اسیر خیالاتن، خیال بافن، یک، اونایی که خیلی تو دنیای مجازی غرق شدن، هر کاری هم میکنن نمیتونن خودشون رو نجات بدن، برن منازل الاخره مرحوم عاشق عباس قمی رو یه دور مطالعه کنن، برن یه دور روایات مربوط به آخرت رو بخونن، ببینن چجوری فاصله پیدا میکنن از زندگی بی‌هویت، باور به آخرت، ایمان به آخرت. یه ذره اینا رو بخونیم، اون وقت از این سرگرمی های بی خودی که خودمون رو اسیرش کردیم، هرچی هم جون میکنیم نجات پیدا بکنیم نمیتونیم، نجات پیدا میکنیم. میگم دختر خوب، پسر خوب، شما الان دنبال هیجانی، دنبال یه عوالمی هستی که نجات پیدا کنی از این دنیای دور و برت، برو در مورد آخرت مطالعه کن، برو سیاحت غرب مرحوم گوچانی رو مطالعه کن. تو مگه دنبال یه عالم پرهیجان نیستی؟ برو یه عالم واقعی که در انتظارت هست و تو ازش غافل شدی و برای خودت یه جهانهای خیالی ساختی و تو اون دنیا برای خودت یه شخصیتهایی ساختی و داری همجوری علکی خوش زندگی میکنی. از این عالم ها بیای بیرون، برای یه عالم حقیقی که در پیش روت هست از همین الان برنامه ریزی کنی. میخوای نجات پیدا کنی از این گرفتاری ها؟ برو در مورد آخرت مطالعه کن، ایمانتو نسبت به آخرت تقویت کن. خوشا به حال کسانی که از همین دنیا و از همین حالا برای آخرت خودشون پیش پیش دارن میفرستن، آذوقه ذخیره میکنن، جدی گرفتن آخرتو. هر کاری میخواد بکنه، هر کاریا میخواد بکنه، آخرتش هم در نظر میگیره. میگه من الان این الان چجوری به درد آخرتم میخوره؟ الان چیکار کنم این کاری که دارم میکنم برای آخرتم هم خوب باشه؟ دغدغه آخرت داره، دغدغه آخرت. دیدی اونایی که الان غرقن تو این فضای مجازی، دیدی رفیقاشون تو این فضای مجازی هن، تا یه چیز قشنگ پیدا میکنن میفرستن برای این اون. خب آدمی که دغدغش شده آخرت اینطوریه، کارا قشنگشو میفرسته اونور، رفیقای اونوری داره، رفیقایی داره که تو همین دنیا دارن زندگی میکنن دغدغشون اونوره، با شهدا که اونورن رفیقه، با اولیاء خدا که اونورن ارتباطش صمیمیه، رفیق برای اونا پست میزنه، برای اونا پیام میده، داره با اونا زندگی میکنه. اصلا کهنمون تو این عالم نیست، داره با همه زندگی میکنه، ولی داره واسه یه جای دیگه میفرسته. زندگیش هم خیلی قشنگه، خیلی هم جذابه. ایمان به انبیا، ایمان به اولیاء خدا، ایمان به ائمه معصومین علیهم السلام، ایمان به فقها، علماء ربانی، در ذیل این ایمان به انبیا، به این سلسله یک ایمان راسخی انسان داشته باشه. چه ثمری داره ایمان به انبیا و اولیاء و در ردیفشون پایین تر همینجوری برید تا برسید به فقها و علماء ربانی و اینها، این چه فایده‌ای داره؟ این سبب میشه که انسان توی زندگی چهره‌ها و رهبران زندگیش رو تعیین کنه، الگوهای زندگیش رو تعیین کنه. انسان تو زندگی نیاز به الگو داره، بی برو برگرد نیاز به الگو داره. برای همین خدا توی قرآن میفرماید لکم فی رسول الله اسوه حسنه، ما پیامبر رو برای شما اسوه حسنه قرار دادیم. انسان نیاز به الگوی خوب داره، یعنی اسوه حسنه. اگر الگوی خوب نداشته باشی الگوی بد پیدا خواهی کرد. الگو تعیین کننده ترین مسئله است در زندگی انسان. الان توی دنیا برای اینکه مردم دنیا رو به سمت اهداف خودشون بکشن، شیاطین عالم و مستکبرین عالم شروع میکنن به ساختن چهره های بزرگ، الگوهای بزرگ تو عرصه‌های مختلف الگو میتراشن و بعد اونها رو با توانایی های رسانه‌ای خودشون تبدیل به ابرقدرت میکنن در ذهن جوانها و مردم در دنیا. مردم بعد شیفته اینا میشن. وقتی شیفته اینا شدن دیگه فرهنگشون و اخلاقشون و مدشون و تمام سبک زندگیشون رو از طریق این الگوها منتقل میکنن. مردم دیگه اینا رو اطاعت میکنن. خدا متعال چرا فرموده به انبیا ایمان داشته باشی؟ اینها الگوهای زمینی ما هستن که قرار ما رو به خدا برسونن. ما اگه به انبیا و اولیاء الهی و بعد ادامه شون فقهایی که جانشینان اونها هستن ایمان نداشته باشیم و اونها رو الگوی خودمون قرار ندیم، از اونها تبعیت نمی کنیم، بعد به خدا هم نمی رسیم. دشمن الگوی ما رو تغییر داده. الان ببینید مثلا یه جوان برای این که یه امضا بگیره از یه هنرپیشه یا یه عکس مثلا یادگاری بگیره با این هنرپیشه یا با فلان بازیگر و بازیکن، عشق میریزه، گریه میکنه، خودش به آب آتیش میزنه، نمیدونم ساعتها به خودش ور میره که قیافش درست باشه، ذوق میکنه، بعضی هاشون قش میکنن، دیدید دیگه اینا که آرزوشونه این آدم که مثل خودش یا از خودش بدبختره یه امضا بهش بده. و قدیم چجوری بوده؟ اسلام چجوری این الگوه رو بزرگش کرد؟ فرمود شما نظر به در خانه عالمم بکنی عبادته. ببین به در خانه عالم ربانی بری نگاه کنی عبادته، به وجه عالم نگاه کنی عبادته. دستشو ببوسی داری تکریم میکنی، اجلال میکنی. یه دستوراتی داده که اون دستوراتو شما وقتی انجام میدی نگاه میکنی میدی همون کاراییه که الان همین رسانه ها تبلیغ کردن، جوانای ما دارن برای همین به اصطلاح سلبریتی ها اونا انجام میدن. همون کارو دارن میکنن. پاشو میبوسه، دستشو میبوسه، افتخار میکنه باش عکس بگیر. الگو عوض شده. وقت ما بهمون گفته بودن برید با علما، انبیا، اولیا الهی، با اینا بچرخید، با وجود اینا افتخار کنید، برید با اینا عکس بگیرید، برید با اینا صفا کنید، برید با اینا زندگیتون رو تنظیم کنید، از اینا الگو بگیرید. دشمن که خوب بلده، شیطان فهمیده الگوها رو عوض کرده. ما به جای اینکه دنبال انبیا و اینا بریم افتادیم دنبال یه عده آدمی که از خودمون هم ضعیف‌ترن. وقت زندگیامون هم می‌بینی رنگ و روش عوض شده. پس ثمره ایمان به انبیا و اولیاء الهی اینه که شما الگو برای زندگی خودت تعیین میکنی، از اون الگو اطاعت میکنی، به اون الگو عشق میورزی، به اون محبت پیدا میکنی و بالا میری، انگیزه زندگی پیدا میکنی، زندگی جهت پیدا میکنه. بعد یکی رو پیدا کردی دستتو بگیره تو این مسیر تو رو ببره برسونه. و حالا شما این ایمان رو نداشته باش، این ایمان رو نداشته باش، به انبیاء الهی بی احترام، بی اعتنا، به اولیاء الهی بی توجه، به فقها و بزرگانی که ادامه دهنده راه انبیاء هستن اهل تعریض و کنایه و خدای نکرده بی احترامی. وقت شما دستتو دست کی گذاشتی؟ کجا داری میری؟ میشه بگی؟ کجا داری میری؟ دلیل راهت کیه؟ ثمره ایمان به انبیا و اولیاء الهی. خب اینا رو عرض کردیم توی این شبها، امشب مرور کردیم که عرض بکنیم که این معنویت که ایمان هست اینه. معنویت میگه معنویت چیه؟ همین هست، ایمان به اینایی که عرض کردیم. اگه نباشه معنویتی نیست. ببین ما فکر میکنیم معنویت اینه که میایم مثلا میریم زیارت امام رضا سلام الله علیه، یا میایم تو روزه یه گریه مفصلی هم میکنیم، اونجا میریم یه توسلی هم احیانا حال هوای حرم و مناجات سحر و اینا، این حال و هوای ما رو میگیره، یه صفایی میکنه، میگیم معنویت. اینجا یه دونه اشتباه کوچولو صورت میگیره، این اشتباه رو من توضیح بدم رد بشیم. ما یک حال معنوی داریم، یک معنویت حال. حال معنوی اینه که یه بارون میزنه هوا خوب میشه، یه دفعه میری روزه یه فضای معنوی میشه، حالت خوب میشه. این برای اینه که تو بفهمی حال خوب یعنی چی، نه برای اینکه فکر کنی حال خوب فقط اینه. ببین یه 10 دقیقه بعد، نیم ساعت بعد دوباره ببین همون آدم قبلی هستی. و خدا این حال معنوی رو یه جایی گذاشته تو بری یه تنفس بکنی، مثل اکسیژن مصنوعی، اکسیژن دستگاه، اکسیژن اینی که تو این دستگاه هست اکسیژنه، ولی همه اکسیژن عالم که تو این دستگاه نیست که. تو حالت خوب نیست، حالتو میخوای خوب کنی میری یه ذره توسل معنویات یه جایی میگیری، یه حال معنوی پیدا میکنی تا بفهمیم حال معنوی وجود داره، معنویت هست. همینو دستمایه کنی بری دنبال معنویت حال. اونی که باید دنبالش باشی معنویت حاله. معنویت حال یعنی چی؟ یعنی شما حال رو مستقر کنی، معنویت رو در حالت مستقر کنی، کاری بکنی که کلن حالت حال معنوی بشه. اون وقت بهت میگن یه آدم معنوی. کی؟ وقتی که شما ایمان به خدا و این چیزایی که از قدرت الهی گفتم، ایمان به انبیاء الهی، ایمان به کتاب، به قرآن، ایمان به سند مکتوب الهی در هدایت انسان که قرآنه، ایمان به آیات الهی که همه پدیده های عالمن، که هر پدیده ای رو ببینی این آیه ای از آیات خداست، اینو باور کنی، اون وقت شما به در و دیوارم که نگاه میکنی سبحان الله میگی. ایمانت داره، اینو میگن ایمان. این ایمان یعنی معنویت. اگر نگاه آدم اینجوری نشه، باور انسان اینجوری شکل نگیره، معنویتی نداره آدم. اگه میخواد معنویتش مستقر باشه باید ایمانش رو در این اموری که عرض کردم عمیق کنه. وقتی عمیق شد دیگه شما دیگه خواب و بیداری نداری، دیگه سردی و گرمی نداری، در هر حالی شما معنویت در وجودت داره موج میزنه. وجودت میشه حرم، وجودت میشه مسجد، وجودت میشه محراب، دائم الحالی، دائم الذکری، دائم الحضوری، اینجوری میشی. وقت دیگه رسیدی. این معنویت حاله. ولی کسی که نرفته ایمانشو عمیق کنه و قوی کنه، فقط و فقط به حال معنوی اکتفا میکنه. یعنی میگه بریم آه خیلی وقتی یه روزه هم نرفتیم، بریم حالا مثلا یه صفایی هم بکنیم. ای بابا، انگار مثلا آب میوه میخواد بخوره، هر چند وقت یه بار حوث میکنه یه آب میوه بخوره، میگه هر چند وقت بریم یه معنویتی هم، حال معنوی هم ببریم. بابا تو نیاز داری به این، تو نیاز داری به این. اگر این ایمان عمیق شد معنویت انسان مستقر میشه. معنویت که درست شد اخلاق آدم درست میشه. چجوری اخلاق آدم درست میشه؟ باز اینجا رو یه دقتی بکنید، یه چیز خیلی قشنگ عرض کنم. ببینید مثلا کسی که خدا رو، ایمان به خدا رو میگم، ایمان به خدا داره قشنگ، ایمان به رزاقیت خدا داره. دو سه جلسه در مورد رزاقیت خدا صحبت کردیم. چی گفتیم؟ گفتیم کسی که واقعا خدا رو رزاق میدونه دیگه به خاطر رزق و روزی بندگی کسی دیگری رو میکنه، بردگی کسی دیگری رو میکنه، نمیکنه دیگه، چون واقعا خدا رو رزاق میدونه. کسی تو عالم کاری نیست. این ثمرشه، اخلاقش درست میشه. یعنی چی؟ یعنی جلو پولدار دلاراست نمیشه، تا کمر خم نمیشه، چاپلوسی نمیکنه به خاطر اینکه این پول داره. جلو سابکارش، جلو مثلا کسی که عرض به حضورشون که رئیسشه، از باب چاپلوسی و خودشیرین کنی به دروغ تعاریف اضافی نمیکنه که مثلا خودشو عزیز کنه که موقعیتشو بالا ببره. ببین این تو اخلاق آدم تأثیر میذاره وقتی انسان خدا رو رزاق بدونه تا اینکه انسان رئیسش رو رزاق بدونه. بله احترام بزرگتر رو نگه میداره، ولی قرار نیست به خاطر اینکه او رئیس او و که دریوزگی کنه، قرار نیست خودش رو خار کنه. ببینید اینا اخلاق آدمو عوض میکنه. یه نمونه دیگه اش مثلا به مالکیت خدا کسی معتقد باشه. مالکیت خدا یعنی چی؟ یعنی هر چیزی تو این عالم هست مالکش خداست. از جناب عالی، پدر و مادر جناب عالی، خانواده جناب، فرزند جناب عالی، تو مالکش نیستی، مالکش خداست. هر چی تو این عالمه مال هر کی هست مالکش خداست. این آدم باور کنه، ایمان بیاره. بعضیا ببین ما تو فرهنگ و ادبیاتمون چقدر قشنگ این چیزا از قدیم بوده. دیدی عقب ماشینا مثلا بعضیاشون نوشتن، طرف ماشینش هم مثلا قرازه سا، خب ولی داره درست زندگی میکنه، با این ماشینش داره باربری میکنه، کاسبی میکنه. نوشته که این امانت چند روزی دست ماست یا بحر ماست. یه مصرع اولم داره، من یادم نیست، نمیدونم شما بلدید یا نه. هیچ که این شعرها بلد نیست ها؟ احسن. آج آقا یادشه، این مثلا از جوانای قدیم هم یادشونه، جوانای حالا این چیزا بلد نیستن. در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت بهر روزی دست ماست یا چند روزی دست ماست. بالاخره ببین معتقد به مالکیت خداست. خب حالا شما معتقد باشی که همه چی مال خداست، چه ثمره ای داره؟ اولا احساس مالکیت نسبت به خودت نمی کنی. آها دیگه خودمون که مال خودمونیم، کی گفته خودت مال خودتی؟ تو هم مال خدایی، انت المالک و انا المملوک. کی گفته تو مالکی؟ تو خودت هم ملک خدایی. اون وقتی که با خودش گناه نمی کنه، تصرف در ملک خدا داره می کنه، خودش گناه نمی کنه. آقا این چشم ابرو مال تو نیست که داری خرجش میکنی، حراجش کردی. این زیبایی و قیافه، این مال تو نیست که حراجش کردی، مال تو نیست. این خدا امانت داده دستت، ببینه هنر داری که اینو سر به سالم به منزل برسونی یا نه. فهمیدی؟ این قصه اینه. صاحبش راضی نیست تو با ملکش گناه کنی، برهنگی کنی، بردگی غیر خدا رو کنی. خدا راضی نیست، صاحبش راضی نیست. وقت چه اخلاقی تولید میشه وقتی انسان به مالکیت خدا اینجوری اعتقاد داره؟ خود آزاری همچین آدمی دیگه نداره. خود آزاری، بعضی خود آزارن، خودشونو اذیت میکنن، جسم خودشونو اذیت میکنن، روح خودشونو اذیت میکنن. بعضی خود شیفتن، عاشق خودشونن. آدمی که بدون خودش ملک خداست، خودشیفتگی پیدا نمیکنه که. تو با مال یکی دیگه داری قیافه میگیری، ماشین یکی دیگه رو سوار شده داری قیافه میگیری. بابا اینا همش مال خداست. یه ذره اراده کنه تو بدبخت میشی یا؟ حواست باشه. خود فروشی نمی کنه یک همچین آدمی که خدا رو مالک بدونه. این آدم عزت پیدا میکنه. ببینید ثمرش میشه این. کسی که خدا رو مالک بدونه، احساس مالکیت نسبت به خودش که هیچی به دیگران هم نداره. بعضیا فکر میکنن دیگران غلامشونن، نوکرشونن، کنیزشونن. نه آقا، تو مالک کسی نیستی. پدر مالک بچهش نیست. پدر هست، مادر مادر هست، حرمتش هم واجبه بر فرزندان، باید رعایت کنن، ولی مالک کسی نیست. صاحبکاری ولی مالک نیستی. رئیسی ولی مالک نیستی. مالک کسی نیستی. وقت چه اتفاقی میفته؟ وقتی شما احساس مالکیت نسبت به دیگران نداشته باشی، دیگه کبر نداری، دیگه خود بزرگ بین نیستی، زور نمیگی، ظلم نمی کنی. چه اخلاقی درست میشه؟ تواضع پیدا میکنه. اخلاق نسبت به افراد تنظیم میشه. تو مالک هیچ کسی. بچت امانته، پدر مادرت او ولی تو هن، دوستات مؤمنینی هستن که تو باید نسبت به اونا حقوقشون ادا. به هر کی نگاه میکنی تو مالک اونا نیستی، نگاه میکنی همه جوره بدهکار همه ای، همه جوره بدهکار همه ای، و متواضع میشی، اخلاق عوض میشه. خب احساس مالکیت، اگر انسان مالکیت خدا رو عمیقا ایمان بیاره، احساس مالکیت نسبت به اموال خودش و حتی اموال دیگران هم پیدا نمیکنه. آقا مال خودمون که دیگه، این که دیگه حقوقمونه، مال خودمونه، این حقوق تو با خود تو، هر جفتتون مال خدایید، خدا نبود نمیخواست این چیزا درست نمیشد. خب حالا که چی؟ حالا من مالک مال خودم هم نیستم، اگه خدا میگه بیا وجوهات بده، سهم امام بده، خمس بده، یعنی چی؟ یعنی تو مالک مال خودت نیستی. به این معناها، به این معنا متوجه چی دارم عرض میکنم؟ که در حقیقت انسان اگر خدا رو مالک اصلی بدونه، و اون وقتی که اموال خودش هم چجوری نگاه میکنه؟ اموال مردم رو حق و ناس میبینه، اون وقت مراعات میکنه، پول مردم رو نمیخوره، حق مردم رو ضایع نمیکنه. به مال خودش نگاه میکنه، حق الله میبینه، میبینه اینا مال خداست. وقت وقتی اینجوری شد رفقا، چه اتفاقی میفته؟ ثمره این نگاه چیه؟ ثمرهش اینه، تو تصرف مال خودش هم به اذن الله تصرف میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما پول خودتو میخوای خرج کنی؟ اگر این رو ملک خدا بدونی، خرج به لهو و لعب نمیکنی، خرج به باطل نمیکنی، در راه شر خرج نمیکنی. مال خداست آقا، پول زحمت کشیدم، این زورو کی به تو داد؟ این پولو کی به تو داد؟ این کارو کی به تو داد؟ همینا رو خدا داد، این پولم خدا داد، این پولم مال خداست. حالا مال تو خدا داده، خرج کن، ولی خدا ببینه تو هی بد خرج میکنی، چه بسا؟ ثمرش اینه، ثمرش اینه کسی که اموال خودش رو هم مال خدا بدونه، ریخت و پاش نمیکنه، اجحاف نمیکنه، بخشش داره، سخاوت داره. ببینید اخلاق تولید میشه. شما الان ببین، معتقد باش به این که مالت مال خداست یا معتقد نباش، ببین رفتارت فرق نمیکنه. وقتی معتقد باشی مالت مال خداست، راحت به فقیر انفاق میکنی، راحت از پولت میگی پول خداست، پول من که نیست، که من میدم از اون بر خدا گفته چند برابر برمیگردونه. چرا دست نمینه تو جیب؟ میگه با پول منه دیگه، تموم میشه که، خدای من تو که نیست که، حالا هی میگی بده، حالا واسا. خب اگر اینجوری شد، اینا اینکه عرض کردیم، سریع یه دور از روش عبور کردیم که اینو بگیم، اگر این ایمانه که همون معنویته عمیق شد، باور کردیم، این اخلاقا درست میشه، رفتارها درست میشه. و وقتی تو خدا رو مالک و رازق بدونی، حاضری در مغازت برای جلب مشتری بری یه زن بزک کرده برداری بیاری بذاری آرایش کرده برای اینکه مشتری جلب کنه؟ نمی کنی. خدا رو میگه، خدا میزنه پشت کلم، خدا پدرم رو در میاره. حاضری بری به عنوان رئیس یه اداره یه جایی منشی خانم برداری بیاری آرایش کرده تر از همه برای اینکه مشتریات بیشتر بشن و نمیدونم فلان؟ حاضر یه بیمارستان درست کنی بگی پرستاراش باید نمیدونم اینجوری آرایش کنن برای اینکه در روحیه بیماران تأثیر مثبت داره؟ حاضر اینجوری حرف بزنی؟ تو ظاهرا احساس میکنی که خودت و بقیه مالک همه هستی، اگه میگفتی که خدا مالک همه است، خب طبق دستورات خدا با املاک خدا رفتار میکردی. ببین، زنه اگه فکر کنه مالک بچه هاش و شوهرشه، مرده اگه فکر کنه مالک زنش و بچه هاشه، رفتارش عوض میشه. ولی اگه احساس کنه که مسئوله، اگه احساس کنه سرپرسته، احساس کنه که تکیه‌گاهه، اخلاقش عوض میشه. ما چجوری به عالم نگاه کنیم، از چه دریچه ای اخلاقمون همونجوری میشه. خدا همینو گفته. خدا که میگه معنویت، ایمان، این همه ایمان، 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 این همه خلق عظیم، خدا گفته برای اینکه اینا درست بشه، والا چیز بدی نگفته خدا. ادبیاتمون بشه ادبیات توحیدی، لسان صدق، قول صدق. اقداماتمون بشه قدم صدق. اینا وقتی الهی شد، درست شد، تنظیم شد به ضوابط الهی، اون وقت چی میشه؟ اون وقت همه کشته مرده همدیگه میشن، شیرین میشه همه چی. مردم دنیا وقتی نگاه میکنن به جماعتی که اینا اینجوری به هم مهر میورزن، هیچ احساس مالکیتی نسبت به همدیگه ندارن، حتی انگار مثلا این یکی نوکر اون یکیه، ولی اون یکی اصلا اون نوکر خوش نمیدونه، اون آقا میدونه، میگه تو آقایی، اون میگه نه من نوکرتم، اون میگه نه آقا، نه این بگه آ عملا نوکرتم از نهج البلاغه در اومده. امیرالمومنین علیه السلام میفهمد یه جوری باش با مؤمن برادر مؤمنت که انگار نوکرشی، یعنی انقدر بهش برس که انگار نوکرشی، هر کی ببینه میگه این نوکر این آقاست. اون میگه نه آقا نوکر چیه، این با تاج سر ماست. اخلاقا اینجوری بشه. اون میگه این تاج سرمه، اون میگه نه با من نوکرشم. این مثل تاج سر با اون رفتار میکنه، این مثل نوکر با اون رفتار میکنه. اگه اینجوری شد، یدخلون فی دین الله افواجا، مردم فوج فوج وارد دین اسلام میشن. این اخلاق اگه شکل گرفت، اینو حضرت آقا فرمودن تمدن نوین اسلامی بر پایه معنویت و اخلاقه، همون چیزی که تو اربعین امام حسین شما دارید یه جلوشو میبینید. از کره زمین مردم عالم با ادیان و مذاهب مختلف غیر مسلمان آوازه اربعین رو شنیدن، دارن میان تو این مسیر نجف کربلا ببینن چه خبره. یکیشون میگفت که من فقط آمدم اینجا شکوه انسانیت رو ببینم. اینا انسانیت ندیدن، واقعا انسانیت مرده تو دنیا. انسانیت واقعی یعنی همین، انسانیت واقعی یعنی همین. آه، اربعین امام حسین نمونه تجلی معنویت در اخلاق مؤمنینه، همونی که تو روایت گفتن. نگاه میکنی انگار نوکرته، آقا بیا التماس، خواهش میکنم بیا بریم تو چادر ما، موکبه ما، خواهش میاره، اصرار میکنه این شربت رو بخور، این غذا رو بخور، ای دستشو میذاری سرش، میگه شما سر مایی، چشم مایی. ای بابا به خدا هیچ کی تو زندگی اینجوری تحویلت نگرفته. چجوری میشه که انسان اینقدر عزیز میشه؟ وقتی مردم مؤمن بشن، وقتی هممون مؤمن بشیم اینجوری میشه. آقا این بنده خدا وضعیت مالی خوبی نداره، داره تو عراق زندگی میکنه، اونم تازه نه تو شهر مثلا نجف یا کربلا یا بغداد، تو روستاها داره زندگی میکنه. خیلی هاشون هم اینا توی مسیرها مال روستاهان دیگه. یک سال زحمت میکشه، از شکم زن و بچهش میزنه، پول جمع میکنه موکب بزنه. حالا بگذاریم از بعضی ها که پولشون تمام میشد خونهشون رو فروخته بودن، یا چجوری میشه آدم اینجوری میشه؟ برای اینکه خودشون مالک اموال خودش میگه چرا میفروشی؟ چرا خونتو فروختی؟ میگه مال امام حسین، خودش میرسونه. تموم شد، تموم شد. ما قراره تو دنیا اینجوری زندگی بکنیم، ما الان اینجوری زندگی نمی کنیم. ما الان اینجوری زندگی نمی کنیم. شب جمعه است و رفتیم توی مسیر نجف کربلا، بریم دیگه ادامه بدیم این مسیر رو. ببین امام حسین چیکار کرده؟ امام حسین هیچی رو مال خودش نمیدونست دیگه، همه چیشو در راه خدا داد، حتی زن و بچه شو. زن و بچه شو مال خودش نیستن. ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا خواست این زن و بچه رو اسیر ببینه چشم. اینا تو گفتی اینا زن و بچه منن، والله اصلش اینه که بنده تو هن. ببین زن و بچه هم مال من نیستن، خودم چی؟ ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو رو کشته ببینه چشم. حالا به تبع شما ادامه بده، آقا مال و اموال چی؟ یا ابا عبدالله، خدا میخواد اموال ما رو غارت شده ببینه، خدا میخواد اموال ما رو غارت شده ببینه. توضیح بدم، میخواد گوشواره دخترامو دست یکی ببینه، میخواد چادر از سر نوامیس من رو کشیدن دست یکی دیگه ببینه. حالا شما اینجوری ترجمه کن، خدا که نمیخواد اینا رو، ولی میخواد فدا شدن رو ببینه. خدا میخواد اوج بندگی اینه که تو پاکباز بشی، اوجش اینه. گفت که خنکان قماربازی که بباخت هرچه بودش، بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. همه چیشو باخته. میگه کاش چیزی دیگه داشتم میدادم میرفت. به مادر شهیده میگن سه تا بچه شهید شده، میگه کاش که بازم داشتم خونو کانون قمار بازی که بباخت هرچه بودش، به نماند هیچش لا هوس قمار دیگر. همه چیشو داده امام حسین رفته، خدا میخواست اموالتو غارت شده ببینه. دید اون پیراهنی هم که تن امام حسین بود برای اینکه بدن برهنه نمونه، خدا میخواست اونم غارت شده ببینه. حسین جان دیگه چی میدی در راه ما؟ بار الله این سرم، این پیکرم، این علمدار رشید، این اکبرم، دیگه چی میخوای خدایا؟ بالاتر از این شهادت ها اسارت ها بود دیگه که این اسرا رو اینجوری منزل به منزل. امام حسین چی کشی؟ چی داد در راه خدا؟ آیت الله نجف مرعشی رضوان الله علیه ایشون این روزه رو نقل میکردن، میگفتن که سر مطهر ابا عبدالله الحسین بالای نیزه مقابل خواهرشون حضرت زینب گاهی قرار میگرفت، جوری که سر روبروی خواهر میشد. میگه در مسیر کوفه تا شام هر جا سر چشماش مقابل چشمای حضرت زینب قرار می گرفت، ابا عبدالله چشما رو می بست، سر چشماش بسته می شد. در عالم رؤیا مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها رو زیارت کردن، بی بی زینب، و گلایه کردن، حالت گلایه، گفتن مادر جان به حسین بگید شما من همه دل خوشیم حسینه، من همه دل خوشی اینه که نگاه میکنم به صورت حسین، چشام میفته تو چشم حسین، آروم میشم. بگه چرا چشم میبنده؟ بی در عالم رؤیا رو کردن به سر مطهر، گفتن که حسین جان خواهرت به تو امید داره، چرا چشماتو میبندی؟ آی مرعشی میفرمان که از گوشه چشم مبارک قطره اشکی پایین آمد و ابا عبدالله عرض کردن مادر من از خواهرم خجالت میکشم، آخه هی جلو من تازیانش میزنن، جلو من سیله میخوره، جلو من چجوری من نگاه کنم، من خجالت میکشم. کاش شب جمعه کربلا بودیم، شب جمعه آخر ماه ربزاده، چجوری تموم شد ماه ربزاده، چشم به هم زدیم ما را میزون تمام شد. یا ابا عبدالله میشه ما هم جز ملک تو باشیم، ما را جز غلامای خودت حساب کنی، میشه ما رو بخری، ما به آقایی برسیم، ما هم سری تو سرا در بیاریم، ما قیامت سرمون بلند باشه، یه ذره گریه کنیم. این عشق اگر نباشد کس آبرو ندارد، آبروی هممون این عشقه. بریم گوشه خرابه دو جمله من روزه بخونم. این دختر 3 ساله گوشه خرابه افتاده، حال خوشی هم نداره از نظر جسمی و شرایط روحی ظاهرن. بچه 3 ساله است دیگه، بچه 3 ساله این هم مصیبت دیده، این همه خشونت دیده، این همه برخوردهای سخت و خشن دیده، کتک خورده، فحاشی شنیده. این بچه هایی که رو دامن ابی عبدالله نازکتر از گل نشنیدن، صورتشون رو غیر از دستان مهربان پدر و مادر و اطرافیان که نوازش میکرده چیزی دیگه ندیده اصلا. این صورت غیر از بوسه عزیزان چیزی دیگه به این صورت نخورده بود. شما حساب کن با خودت، یکی دیده باشه خیلی هول نمی کنه، براش عادی میشه. یکی خشونت دیده باشه عادی میشه، ولی یکی ندیده باشه هول میکنه. یه دفعه این بچه 3 ساله رو راوی میگه که خواب رفت، از روی شتر افتاد، چون که شترها محمل نداشت، رو شترهای برهنه سوار کردن، از رو شتر افتاد. یکی از این اهالی لشکر با کاروان بود، خیلی بی ملاحظه، خیلی بی ملاحظه. یکی از علما اینو میفرمودن که اومد دست این دختر رو گرفت، به جای اینکه سوار کنه بی ملاحظه پرتاب کرد بالای این شتر، بچه از اون طرف افتاد، افتاد روی خاکهای زمین. کاروان رفت، یه مقدار جلوتر کاروان که اتراق کرد، سرهاری که به نیزه بود گذاشتن رو زمین، سر مقدس ابی عبدالله نیزهشو فرو کردن تو زمین. یه ساعتی گذشت، وقتی اومدن که سر رو از زمین بیرون بیارن، نیزه رو که برن، نیزه از زمین بیرون نمی اومد. هر کاری کردن نیزه بیرون نمی اومد. بی بی زینب اومدن محضر امام زین العابدین، آقا قصه اینجوری شده، چیه ماجرا؟ حضرت فرمودن ببینید سر کجا رو نگاه میکنه. اون آقا سر داره مسیر عقب کاروان رو نگاه میکنه، سر برگشت عقب کاروان رو. حضرت فرمودن یکی از بچه‌ها جا مونده. بی بی شروع کردن ناله زدن، یکی از دخترها جا مونده. با یکی دو نفر دویدن تو بیابون دنبال این نازدانه که دختر رو پیدا بکنن. رفتن این طرف اون طرف، زجه زدن تا بالاخره دیدن یکی یه گوشه ای تو این تاریکی کز کرده. رفتن جلو دیدن دختر رقیه است. بی بی دویدن جلو بغل کردن رقیه رو. عمه جان کجا بودی؟ چرا حرف نزدی؟ دختر که اینجوری کتک بخوره از بالای شتر، شب تاریک بیفته تو بیابون، نمیتونه جیغ بزنه، حرف بزنه، زبونش رم میاد، بچه هست. صدا زدم جان وقتی از ناقه افتادم، پا شدم رو خار صحرا دویدم، یه مقدار جلو رفتم، یه وقت یه خانم قد خمیده رو دیدم. اما جان یه وقت دیدم یه خانمی داره میاد، این خانم قامتش خمیده بود، دستشم به پهلو بود، منو در آغوش گرفت، صدا زد دخترم ناراحت نباش، الان عمت زینب از راه میرسه. یه جمله بمیرم برای دختر، گوشه یه خرابم انقدر ناله زد، تو بیابون نالش فاطمه زهرا رو کشون کنارش، تو خرابم انقدر ناله زد، یه وقت ابی عبدالله با سر خودشون رسون تو دامن دختره، این سر رو در آغوش گرفت، یه وقت چشاش افتاد به رگهای بریده یه گردن بابا، صدا زد بابا من الذی قطع وریدک، کی رگهای گردن تو این طور بریده بابا، ایشالله شب جمعه کربلا ناله بزنی، زن و مرد هر جایی فریاد بزن یا حسین.